بسم الله الرحمن الرحیم. در مظهریت انسان یا عالم کبیر برای خدای سبحان این شبه مطرح بود که اصلا ظهور خدای سبحان در مظهر وجهی ندارد، زیرا این ظهور یا کمال هست یا کمال نیست. اگر کمال نباشد که نمیتواند غایت حرکت حبی باشد، و اگر کمال باشد که لازمش آن از خدای سبحان در اتصافش به صفت کمالی موقوف باشد بر بعضی از تعینات امکانی، و این توقف بر تعین امکانی با غنای ذاتی سازگار نیست. جواب دادن به این که این شبهه شما علی فرضی تلازم بین مقدم و تالی ممنوع است و علی فرضی بطلان تالی ممنوع است. اگر منظور شما از توقف این باشد که لازم میآید واجب تعالی در کمال ذاتی بر غیر متوقف باشد، این تلازم بین مقدم و تالی ممنوع است. و اگر منظورتون آن است که واجب تعالی در اتصافش به بعضی از صفات کمالی امکانی موقوف است و محتاج است به بعضی از تعینات امکانی دیگر، این تلازم مقبول است ولی بطلان تالی مقبول نیست، زیرا اتصاف واجب تعالی به بعضی از صفات کمالی در مرحله فعل است نه در مرحله ذات. اگر این مرحله فعل متوقف بود بر مرحله از مراحل دیگر فعل، این توقف الفعل علی الفعل است در حقیقت، این منافی با غناء ذاتی نیست. این خلاصه جواب بود. اونگاه در پایان همین فصل صفحه 241 این چنین فرمودن: فلئن قیل ان تلک التعینات محتاج الیها من حیث هی موجودات خاصتون امور ممکنه کما سبق بیانه، فلا یجوز ان یتوقف الحق الواجب فی الاتصاف بصفت کمالیت علی تلک التعینات، و الا یلزم احتیاج الواجب الی الممکنات. این شبهه را به صورت قیاس استثنایی طرح کردن، از این شبهه جواب میدن که علی تقدیری تلازم بین مقدم و تالی ممنوع است و علی تقدیر دیگر بطلان تالی ممنوع است. اگر منظورتون آن است که ضرورت انسان کامل و ضرورت ظهور در مظهر کامل مستلزم است که واجب در کمال ذاتی متوقف بر غیر باشد، اینجا بین مقدم و تالی تلازم نیست. و اگر منظور آن است که اتصاف واجب به بعضی از صفات امکانی موقوف است بر بعضی از تعینات امکانی دیگر، اینجا تلازم حق است و بطلان تالی مقبول نیست. و شایسته است که اصل مسئله را این چنین به عنوان جواب تقریر بکنیم، بگوییم به این که اگر ادراک ذات در مظهر کامل کمال حقیقی است، این کمال حقیقی را خدای سبحان باید داشته باشد. یعنی جواباً این چنین بگوییم، بگوییم به این که ادراک ذات در مظهر کاملی کمال حقیقی است نه کمال ادواری. وقتی کمال حقیقی شد، کمال حقیقی دو قسم است، یک قسم ذاتی است و یک قسم اسمی. این کمال حقیقی کمال اسمی است نه ذاتی، و چون کمال حقیقی است نه اعتباری، واجب باید دارا باشد، و چون کمال حقیقی است میتواند غایت حرکت حبی باشد، و چون کمال اسمی است و نه ذاتی، اگر اتصاف واجب به این کمال نیازی به یک تعین دیگر داشت، این توقف و نیاز را در مقام فعل انتظام میکنن، نه در مقام ذات. بنابراین اون چه که محظور است لازم نمی آید و اون چه که لازم می آید محظور نیست. محظور آن است که واجب در اتصافش به صفت کمال ذاتی موقوف باشد بر غیر و این لازم نمی آید، و اون چه لازم می آید آن است که واجب در اتصافش به بعضی از صفات کمال اسمایی متوقف بر غیر باشد و این محظوری ندارد. فلا این قیل این تلکت تعیناتی که محتاج الیهاست من حیث موجودات خاصه امور ممکنتون کما سبق بیانو ممکنن، وقتی ممکن شدن نمیتوانن موقوف علیه بعضی از کمالات واجب باشن. فلا یجوز ان یتوقف الحق الواجبو فل اتصاف به صفت کمالیتن علا تلکت تعینات که تعینات امکانی است، و لا یلزم احتیاج الواجب ادل ممکنه. این را در جواب به همون بیان یاد شده تقریر میکنن. قلنا لا یستحیل ان یتوقف الحق فل اتصاف به بعض صفات الممکنه کل کمالات الاسماییت مثلا علا صفات و تعینات اخر ممکنه. واجب در اتصافش به این صفت کمالی موقوف است بر غیر، که اون متوقف علی هم ممکن است، که هم موقوف علی هر دو ممکنن و هر دو از مظاهر خدای سبحانه، ولی در اتصافش به کمال ذاتی که متوقف بر غیر نیست. قلنا لا يستحيل ان يتوقف الحق في الاتصاف ببعض الصفات الممكنه كالكمالات الاسماءيه مثلا على صفات وتعينات اخر ممكنتين که اونها ممکن باشن، که ظهوره به تلك الاسماء مثل اینکه خدای سبحان بخواهد به اسماء کمالیه امکانی متصف بشود موقوف است برای تعینات دیگر، حالا الهیتن کانت اون اسما او کونیه، حادثتن او قدیمه. چه اسماء الهی باشد که تجرد و وحدت قویست، چه اسماء کونی باشد که امکان و کثرت قویست، یا حادث باشد یا قدیم، همه اینها در حیطه امکان است. نم انما یستحیلو لوه تاجه فی صفات هل واجبه و بها کل کمال ذاتی مثلا الى صفات ممکنتین. اگر احتیاج در مقام ذات راه پیدا کند استحال لازم می آید، اگر واجب در صفات ذاتی به غیر محتاج باشد این محال لازم می آید، اما در صفات اسمایی کمالیه و صفات فعلیه اگر به غیر محتاج باشد در حقیقت غیری در کار نیست، مثل آن است که بعضی از اسماء امکانی بر بعضی اسماء امکانی دیگر متوقف است.
اسماء الهیه که مجددا اگر ظهور بکند در صفات تعینات امکانیه اونها که مجدد نیست، اگر ظهور کرد معنیش نمیدیم استاقه و یکی هم دیگه.
بله اون مجردات عالیه هم با اسماء الهیه و قدیمه یکیان، یعنی این عناوین اسماء الهیه و اسماء قدیمه با اون حقایق مجرده یکیان. بله ممکنن دیگه،
مجرده چی نیست که مجرده
نه کونیه اسماء امکانیه است، الهیتن کانت اون اسماء او کونیتن، اسماء کونیه در مظاهر کونی است و اسماء الهی در مظاهر مجرده است. نعم انما يستحيل لو احتاج واجب في صفات هل واجب هو بها کل کمال ذاتی مثلا اگه احتیاج داشته باشد الى صفات ممکنتن این محال لازم می آید. در حالی که وقت عرفته انهو یعنی حق سبحانهو به هازل اعتبار یعنی به اعتبار کمال ذاتی یلزم و الغناء المطلق و اما الاحتیاج فانما یسرع علیه نظرا الی کمالات الاسمائیت المشار الیها فی عبارت المصنف هاهنا به صفت الکمالیه. و اما احتیاج به لحاظ اسماء کمالی است، این اسماء کمالی خارج از ذات است. و اما الاحتیاج فی انما یترع علیهم بر واجب به لحاظ کمال اسمی نه کمال ذاتی، نظرن الى کمالات الاسمائیه المشاره الیها در عبارت مصنف در مس به صفت الکمالیه. این صفت کمالی التي هي عبارت عن ظهور حق تعالی فی المظهر تام الکامل الکلی المطلق، کامل است یعنی ناقص نیست و کلی است در برابر جزئی، مطلق است در برابر مقید، منتها مطلق مفهومی یعنی رهایی از هر قید، مطلق وجودی یعنی اطلاق سعی که دارای همه کمالات باشد. فرق بین اطلاق مفهومی و اطلاق سعی آن است که اون چون فاقد کمالات قیود است مبهم است، این چون واجد همه کمالاتی که در قیود یافت می شوند هست روشن و معین است. لذا فرمود الکلی المطلق شامل لجمیع حقاق المراتب و جزئیات المظاهر حادثه ها و قدیمه ها و ذالکه من صفات لازمت له به اعتبار حقیقت الکلیه و من التعینات الواجبت بهی به اعتبار مظهریت الجزئیه، به اعتبار مظهریت الجزئیه، گرچه به اعتبار مظاهر الجزئیه هم قابل تطبیق هست. و این معنا از صفاتی است که لازمه حق است به اعتبار حقیقت کلیه او که ظهور بکنند در مظهر کامل.
به اعتبار انسان کامل باشه دیگه مظهریت از مظاهر نمیشه.
بله، چون تعینات واجبه دارد از اون جهت است، چون بعدن هم سخن از مظاهر جزئیه هست. و ذالکه من از صفات لازمت له یعنی الحق به اعتبار حقیقت الکلیه، حق سبحانه به اعتبار حقیقت الکلیه که کلی سعی مراد است با ظهور کند در مظهر تام کلی. و من التعینات است که واجب به حق است به اعتبار مظهریت الجزئیه یا به اعتبار مظاهر الجزئیه. این توقف هم در حقیقت بر مظهری از مظاهر خود هست، بر تعینی از تعینات قائمه به خود هست، همونطوری که در متن تقریر شد موقوف و موقوف علی هر دو من الحقند و هر دو بالحقند، مبدعشون حق است و تکیگاهشون در بقا هم حق، هم صادر من اللهند هم قائم بالله. اینجا سخن از ظهور نیست، سخن از تشعون است، هم شأن الهی هم هم قائم به الله هم، بنابراین بیگانه نیستن. فلابد، این فلابد جواب و عمل احتیاج فانما یترع علیه، فلابد من احتیاج الکامل بالکمال الکلی، کامل بالکمال الکلی الى تلک التعینات فی الظهور، اون موجودی که بالکمال کلی کامل است باید مظهر کلی داشته باشد. وقت این کامل بالکمال کلی اسمی از اسمای خدای سبحانه است، اون مظهرم که انسان کامل است اسمی از اسمای خدای سبحانه است، این امر ممکن به این امر ممکن توقف دارد و هر دو من الله هم و هر دو بالله هم. فلابد من احتیاج کامل بالکمال الکلی، که این کامل بالکمال الکلی کمال اسمی خدای سبحان است، این محتاج است به اون تعینات که انسان‌های کاملن و مظاهر کاملن به اون تعینات محتاج است فی ظهور، کما ان تلک التعینات محتاجت الیه، یعنی به حق که کامل به کمال کلی است، فی الوجود، حق در ظهور محتاج به اینهاست، اینها در وجود محتاج به حقن، حق در ظهور محتاج به اونهاست. یعنی چی؟ یعنی این کمال اسمی اگر بخواهد ظهور کند یک مظهر میخواهد، نه حق در اصل ذات محتاج به غیر است. حق در ظهور محتاج به این تعینات است. یعنی چی؟ یعنی اسمی از اسمای کمالی حق محتاج به تعینی از تعینات حق است، در حالی که اون تعین در اصل وجود محتاج به حق است. کما ان تلک التعینات محتاجتون الیه، یعنی به حق که کامل به کمال کلی است، فی الوجود، فلست تظهر لولای لم اکو لولاک، ناظر به همین است. کما ان تلک التعینات محتاجتون الیه، یعنی الالحق که کامل به کمال کلی است، فی الوجود و الوجود، از وجودها، وجود این تعینات، بالوجود بالذی هو بذلک الظاهر الکامل لا بغیره، وجود این تعینات به وجوب همون کامل است، اینا واجب بالغیرند، موجود بالغیرند، نه به ذات متکیان، نه به غیر حق متکیان. اگر چنونچه این مظاهر به ذات خود متکی بودند یا به غیر حق سبحانه متکی بودند، اونگاه محظور احتیاج واجب لازم می آمد، یعنی اشکال شما وارد بود، لازمش اون بود که خدای سبحان در ظهورش به یک غیر تکیه کند، زیرا اون مظهر اگر به خود متکی باشد غیر خداست، و اگر به غیر واجب متکی باشد باز غیر خداست، ولی اگر اون مظهر موجود بالله باشد، واجب بالله باشد، غیری در کار نیست. تعینی از تعینات واجب بر تعین دیگر از تعینات واجب تکیه می کند و موقوف است. در دو حال اشکال دارد، در یک حال اشکال ندارد. دو حال این است که اون مظهر اگر مستقل باشد و واجب در مقام کمال اسمایی به او متکی باشد، این احتیاج به غیر است، یا اون مظهر مستقل نباشد، محتاج باشد ولی محتاج به غیر واجب باشد و واجب در ظهور کمال اسمایی به او محتاج باشد، باز لازمش احتیاج واجب به غیر است. و اما هیچی کدام از این دو فرض نیست، این مظهر واجب بالحق است، قائم بالحق. اون رو فرمود به اعتبار اضافات و نسب دیگه. اولا در حیطه امکان این احتیاج صورت میگیرد، اونم با اعتبار حل است. فین قلت کیف یطلقو علا هذا المظهر لفظ الاطلاق ولا قید فی الوجود الا و هو بهی مقید، شما انسان کامل را گفتید در قوس نزول مراتب استیدایی و استقراری را پشت سر گذاشت، هر جا که آمد نسخه ای گرفت، و در قوس صعود هم اون نسخ کهن را که گرفت شکوفا کرده است. پس هیچ غیری از قیود نیست مگر اینکه انسان کامل داراست، این مرکز قیود است، چگونه مطلقه؟ جواب می فرمام این که مطلق در اینجا نه یعنی برهنه از قیود، یعنی واجد کمالات همه قیود، منطور منزه از حدود نقصی اونها، نظیر بسیط الحقیقت کل الاشیاء است، منطور در حیطه خود. فین قول کیفی اطلق و علا هذا المظهر لفظ الاطلاق در حالی که ولا قید فی الوجود الا و هو به مقید، چون شما گفتید انسان کامل همه حقایق وجودی عالم کبیر را داراست و همه درجات وجودی نوع خیش را هم واجد است، پس قیدی نیست که او فاقد باشد. قلنا الاطلاق الحقیقی هو الذی له احدیت جمیع الغیود یا احدیت جمع الغیود. این معنای اطلاق حقیقی است، اون اطلاق مفهومی است که باید از هر قیدی برهنه باشد. احدیت جمع الغیود کلها علی ما سبق بیانه فی المقدمه فلتذکره للذی له الانتفاع عن سایر الغیود، که بشود اطلاق مفهومی و در اثر بی قید بودن مبهم بماند. یک از اشکالاتی که در مظهریت انسان کامل مطرح است این است که گفته بودند بر اساس عرفان عملی شما به سالکین دستور میدهید که وهم را و خیال را و حواس را رام بکنند تا به حیطه عقل راه پیدا کنند. پس این گونه از ادراکات حسی و وهمی و خیالی اینا راه زنند. انسان وقتی کمال پیدا میکند و انسان کامل خواهد شد که به مرحله تجرد عقلی برسد و این همان است که عقل اول داراست. بنابراین انسان وقتی از این قیود رهایی پیدا کرد میتواند به احدیت جمع برسد. پس فاقد بسیاری از درجات ادراکی است، یعنی مرحله احساس را، مرحله تخیل را، مرحله توهم را و همچنین بسیاری از مراحل شهوت و غضب را باید از دست بدهد. دیگر واجد جمیع ما فی العالم الکبیر نیست. اگر انسان همه اینها را داشته باشد دیگر به اون اوج عقل نمی رسد. و روش تهذیب و تعلیمی شما هم این است که این حواس و خیالات و اوهام را رام بکند تا به اون قله عالیه برسد، تا نرسید که کامل نیست و تا اینها را از دست ندهد که کامل نیست. چگونه او واجد جمیع خصوصیات عالم کبیر است در حالی که بسیار از مظاهر ادراکی را ندارد، چون که بسیار از مظاهر تحریکی را هم ندارد، نه نظائر عفاریت و عقارب و عقارب و امثال ذلک را داراست، نه مظاهر حس و تخیل و وهم را داراست، وگرنه به سالک نمی گفتن این قوا را رام کند. جواب بیان میکنن به این که میفرمان به این که به سالک میگوین اینها را تعدیل کن نه تعطیل کن. به سالک میگوین حواست و خیالت و وهمت طوری باشد که مشایعت کنن عقل را، هرچه عقل میفهمد اینها مشابه اون معقول بسازن. از ما دون نگیرن که حواس رهزن بشود و به فکر خود و گذشته خود هم نباشد که مزاحم عقل است. هر چرا عقل می فهمد اون مشابه این بسازد. یعنی عقل اگر علم و حقیقت علم را فرا گرفت قوه خیال آب زلال بسازد، یا اگر حکمت فرا گرفت قوه خیال شیر بسازد. همه اون رویای صادقی که انسان در عالم خود دارد و هر چرا که عقل یافت خیال مشابه اون را به دنبال اون می سازد. نه اینکه خیال از حس بگیرد به حس از بیرون واردات ناسازگار داشته باشد. منظور مربیان سیر سلوک تعدیل قوای ادراکی و تحریکی است و نه تعطیل. قال فلا یلزم ان یکون الادراکات الحسیت و الوهمیت و الفکریت غیر معتبره، که این جواب اون اشکال است. غیر معتبرتین لو کان الکمال الحقیقی و الادراک الیقینی لا یحصل الا عند الوصول الى مرتبه الاطلاق. این که میگویند انسان کامل وقتی مظهر تام میشود به کمال میرسد که مقام اطلاق برسد، اطلاق همونطوری که در فصل قبل بیان شده است یعنی به مقام سعی که همه قیود کمالی وجودی را واجد باشد، نه اطلاق یعنی بسیاری از این قیود کمالی را رها کند. پس لازم نمی آید که این ادراکات حسی و وهمی و فکری معتبر نباشند. لو کان الکمال الحقیقی و الادراک الیقینی لا یحصل الا عند الوصول الى مرتبه اطلاق. این منافاتی با اعتبار اون ادراکات ندارد. فان القوة القدسية لو اخذت العلوم والمعارف عن مآخذها و معادنها عند تجردها و استولت على هذه القوة المدركه بحيث لا تستقل بنفسها في شيء من حركاتها و افعالها بدون استخدامها اياها و قهرها لتلك القوة على وجوب متابعتها و مبایعتها به ضروره لعتبره به ضرورت سایر و ادراکاتها و تصرفها. اگر انسان در بعد عقل نظری به قوه قدسیه رسیده است، قوه قدسیه اون عالی ترین درجه حدس است، حدس در برابر فکر است. اگر کسی خواست مسائل را بفهمد، گاهی با فکر میفهمد، گاهی با حدس میفهمد. فرق بین فکر و حدس در مسائل عقلی همون فرقی است که بین سلوک و جذبه است در مسائل عملی که بحثش قبلا گذشت. اون دو در مقابل این دو قرار گرفتن، یعنی فکر و حدس در مسائل فکری برای یک حکیم همانند سلوک و جذبه است برای یک عارف. یک انسان کارها را یا با فکر انجام میدهد، اندیشه ها را یا با فکر فراهم میکند یا با حدس. حدس همون حرکت یک تایی است و اگر خیلی قوی بود این قوه حدس به قله اوجش رسید، قوه قدسیه نام دارد که میگن یکاد و زیتا یوزی ولو لم تمسس فنار نور علا نور. اگر این قوه قدسیه شد که دیگر نیازی به فکر و امثال زارک ندارد، علوم را از معلم الهی فرا گرفت، همه قوای مادون را به بیعت خود وادار می کند و به تبعیت خود فرا می خواند. اونگاه للقوة القدسیته جنود الحس و الخیال و الوهم خواهد بود. همه اونچه که در صحنه نفس او هستند از قوای ادراکی و تحریکی جنود این قوه قدسی هستند. وقتی جنود او شدن، هر چه او می‌یابد اینها در مرحله خود پیاده می‌کنند، نه تنها راه زن و مانع نیستند بلکه به سهولت این راه را او می‌پیماید. فإن القوة القدسية لو أخذت العلوم والمعارف را عن مآخذها و معادنها، که این اهل معنا میگن شما علومتون را از مرده ای از مرده گرفتید، از کتابی از کتاب دیگر گرفتید، ما علومون را از حیی از حیی گرفتیم. لو اخذت العلوم والمعارفه ان معاخذها و معادنها عند تجردها از ادناس طبیعت، وقتی قوه قدسیه علوم خود را فرا بگیرد در بعد عقل نظری همه اون معارف را بیابد و از در سلطه‌ای که عقل عملی او بر دیگر قوا دارد بین حد برسد که و از تولت علا هذه القوة المدركه، این استیلا کار عقل عملی است، این سلطه داشتن و تدبیر به جا کردن کار عقل عملی است، تدبیر مال عقل عملی است، و از تولت این قوه قدسیه روی بخش عقل عملی علا هذه القوة المدركه، یعنی بر حس و وهم و خیال و فکر، به حیثی که لا تستقل این قوای مدرکه به نفسها فی شیء من حرکاتها و افعالها، خودکار نباشند، مستقل نباشند، بدون استخدامها ایاها کار نکنند، بدون استخدام قوه قدسیه این قوا را و قهر حال تلک القوا، یعنی بدون قهر اون قوه قدسیه این قوا را کار نکنن، و از تولت علا هذه القوه المدركه بدون استخدام هاییها و همچنین اگر مستولی بشود و اینها را استخدام بکند و اینها را قهر بکند بر چی قهر بکند؟ علا وجوب متابعتها و مبایعتها به ضروره، اونها بدون استخدام و قهر کار نکنند. قوه قدسیه اینا رو استخدام بکند، اینا رو منقهر و مقهور بکند. بر چی؟ بر ضرورت تبعیت و ضرورت بیعت، که اینا بیعت کنند با قوه عاقله. وهم اینها و خیال اینها و حس اینها دست بیعت به عقل اینها بدهند. و قهر قوه قدسیه لتلک القوار، یعنی قوه حس و خیال و وهم را، علا وجوب متابعتها، اینا تابع عقل قوه قدسیه باشن و بیعت کنن با قوه قدسیه و مبایعت ها به ضروره، اونگاه لعتو بره به ضرورت سائر و ادراکات یا و تصرفات یا. وقتی خود این قوا بیعت کردن، کارهای اینها هم معتبر است. پس بنابراین نگویید که انسان کامل شدن به اطلاق است و اطلاق به آن است که این قوا را رها کند و معتبر نباشد، بلکه لعتو بره به ضرورت هر آینه معتبر است، به ضرور سایر ادراکات این قوا و تصرفات این قوا. و استحال ان یکون شیء منها، از این قوا مانع لحصول ما هو الکمال الحقیقی اندهام، یعنی اندهر تحقیق. دیگر این قوا چون بیعت کردن معینن، نه مانع و معائق. و استحال ان یکون شیء از این قوا مانع لحصول ما هو الکمال الحقیقی عند اهل تحقیق، بل لابد و ان یکون معینا لحصول ما هو الکمال الحقیقی، لابد و ان یکون کل واحد از این قوا معین حصول کمال حقیقی باشن، معینا لحصول کمال الحقیقی و رسوخه و سهولت ترقی الی اقصا مراتبه. بله، چون سخن از شیء منها مانعن هست، در اونجا فرمودن وستحال ان یکون شیء من القوا مانعن لحصول ما و الکمال و حقیقی دهم، بل لابد و ان یکون، یعنی شیء منها معینن لحصول ما و الکمال و حقیقی و معینن لرسوخهی و سهولت ترقی الى اقصا مراتبه. چون این قوا مشایعت میکنن قوه قدسیه را، دست بیعت به عقل دادن، به دنبال او حرکت میکنن. فعلم ذالک. فاما این که نقض کردید به این که در انسان کامل نظائر حیوانات درنده نیستن و مانند آن، پس او کل اون چه در عالم کبیر است دارا نیست، این هم قابل مناقشه است. برای اینکه او قوه غضبیه دارد، قوه شهویه دارد، به جا مصرف بکند اشد علی الکفار خواهد بود و مانند اون. اینها رو تعدیل کردن، نه تعدیل. و اما نظائر الافاریت و المرده، مرده همون شیطان های مارد و متمردن، ابالسه. و اما نظائر الافاریت و المرده، افریت ها، جن ها و شیاطین مارد، مسئله لدغ و لسع حیات را قبلا گفتن، الان سخن از افریت است یعنی جن، سخن از مارد است یعنی شیطان. و اما نظائر الافاریت و المرده، شیطنت ها را اینها ندارن، دارند و رام کرده اند. فلا نسلم انها غیر موجودت فیه، در انسان کامل. نه، القوا التي هي نظائرها، قوایی که نظائر افاریت و مرده ان، لما تسخرت و حزبت بالمجاهدات المعتبرت عند اصحاب الاستكمال في الاشخاص الكامله، لما تسخرت، این قوایی که نظائر افاریت و مرده ان و تهذیب شدند با اون جهاد اکبر، به حزبت بالمجاهداتی که پیش اصحاب استکمال در باره اشخاص کامل معتبر است که اونها باید همه این قوا را تعطیل کنند، اونگاه فسارت افعال محمودت و صادرت و انها ملکتن. چون این قوای افریتی و متمرد وقتی در نهان انسان سرکشی میکنن، اگر کار خیلی از انسان صادر بشود موسمی و مقطعی است، حال است و نه ملکه، زیرا به اقتضای سرکشی این شیطان متمرد گاهی کارهای تمردی هم از انسان صادر می شود. ولی وقتی این قوای تمرد طلب رام شدن و تهذیب شدن، اون افعال محموده به عنوان ملکه از نفس صادر می شود، چون فطرت نفس که خیر را می طلبد، مانع درون که در بند هستند. پس چیزی باعث انجام که کار خیر نخواهد شد، مانع کار خیر نخواهد شد و این کار خیر به عنوان ملکه است. سارت الافعال المحمودت و صادرت و از انها یعنی از اون قبا ملکت. وقتی ملکه شدن، فسارت این قبایی که نظائر افاری تو مرده ان ممنوعتن، اما یسه و ان یستور انها حسب اقتضاء تبائها او متابعتها لبعض القوى الجسمانیه. این قوه غضبیه همیشه کار خوب میکنه. درباره انبیای الهی این قوه غضبیه همیشه کار خیر میکنه. اگرم بخواهد نقشه بکشد، نقشه است همانند والله خیر الماکرین، مظهر والله خیر الماکرین خواهد بود. دیگر نقشه سوء نمی کشد که مسلمانی را در بند گرفتار کند. پس از این قوایی که در انسان هست، گاهی کار خیر صادر می شود، گاهی کار شر، در انسانهای کامل همواره کار خیر صادر می شود. پس او یک کلب معلم است. کلب معلم یعنی این قوای غضبیه اینها یا اون مکر و نقشه کشی اینها همانند کلب معلم تربیت شده است، به جا کار میکند و به موقع کار میکند. فسارت اون قوا ممنوعتن، اما یسه و ان یستر انها حسب اقتضاء تبائها. به تب یه سلسل نقشه های شومی را میطلبد، یا به حسب متابعت این قوا لبعض القوا الجسمانیه، مثل این که تابع وهم باشد، تابع خیال باشد، تابع حس باشد، یه سلسله نقشه های سوئی را می طلبند. وقتی در نفوس کامل تعدیل شدن و رام شدن، دیگر هیچ کدام از این دوتا شیطنت را نمی کنند. نه شیطنتی که از خودشون برمیخیزد، نه شیطنتی که در اثر اقوای قوای جسمانی دیگر برمیخیزد. او متابعت حال بعض القوای جسمانیه کالقوه الوهمیته و شبهها، من غیر استخدام القوه القوه، من غیر استخدام القوه القدسیته یاها. اگر قوه قدسیه در یک انسان پیدا نشود و اگر قوه قدسیه این قوای شیطنت طلب را استخدام نکنن و مهار نکنن، اونها تشیطنشون را دارن، یا در اثر اینکه خود خلاف میطلبن، یا در تحت اقوای قوای خلاف طلب قرار می گیرن. ولی اگر قوه قدسی اونها را استخدام کرده است، اونها دست بیعت به قداست اون قوه می دهن. و ها کزل کلام به اینهی فل انواع المماثلت للبهوش و سباع و الهبهائمه و الحشرات الموزیه. اگر گفتی در جهان کبیر این انواع خسیسه هست، در انسان کامل نیست، چرا در انسان کامل اینا هستند و تعدیل شدن نه تعطیل شدن؟ و اما گفتید اون چه که در افلاک و سماوات هست، اجرام کروی هستند، حرکت وضعی دارن، اینها سؤالن و جوابن محل نظرن. اما رنج تحمل جواب را هم ماتن و شارح محترم برخیش تحمیل کردن، ولی خب دیگه نیاز به این سخنان نیست. و اما تبع علتی هی نظائر الافلاک و الکواکب فلا یجب التصافها به جمیع صفات التی یتصفو به الافلاک و الکواکب. لازم نیست اون قوه قدسیه به همه صفات فلکی و امثال ذالک متصف بشود. اون چه کمال وجودی است، اون چه کمال نوعی است در اینها هست. حالا اگر فلکی است و جرمی است و حرکتی دارد، این لازم نیست. حالا به حساب هیئت جدید نقض بشود، مثلا بگن کره زمینی هست تو حرکت وضعی و انتقالی و دیگر حرکات دارد، در نقد قوه قدسیه چگونه نمونه های حرکت وضعی و انتقالی زمین هست؟ مثلا می فرمان فلا یجب اتصافها، اتصاف اون قوه قدسیه به جمیع صفات التي يتصف بها الافلاک و الكواكب، فانما يكون مثارا للشيء المعين لا يجب اتصافه بجميع ما يتصف به ذلك الشيء بينه. در انسان مثال به اون موزج و نمونه و نسخه از کل جهان هست، نه اینکه همه خصوصیاتی که در هر گوشه جهان یافت می‌شود در انسان باید نمونه داشته باشد و یافت بشود به عینه. فان انسانی که یکون مثالا لشیء المعین، انسان نسخه و نمونه جمیع اون چه که در عالم کبیر موجود است خواهد بود. دیگر لا یجب اتصافه به جمیع ما یتصف به ذلک الشیء، این نمونه لازم است جمیع خصوصیات او را داشته باشد که باید اصلش نشون بدهد و نشون میدهد. مگر سخن از مظهریت نیست، سخن از ارائه نیست. بالاخره اون چرا که اون آینه بیرون نشون میدهد، نمونش در انسان کامل هست نشون میده. او که کمال وجودی نیست که این فاقد باشد، او یه درند خویی است. مضافاً به این که گفتی در جهان خارجی جرمی است که بل حرکت الاستداره حرکت میکند و در انسان نیست، ما این را نمیپذیریم. نه، در انسان هم هست اجرامی که حرکت استداری دارد. ولا نسلم انه ليس هناك ما يتحرك على سبيل الدوام والاستمرار، فان الشرائين اون رگهای حامل خون و مانند آن و شبهها کریه اینا متحرکتون دائما من غیر ضعف ولا فتور، از لحاظ حرکت دائمی هم مانند اون هستن. البته سوالا و جوابا این سخن قوی نیست. فرمان اقول و هازا شروع فی دفع ما اورده علی القسم العملیه من علومه. قبلا هم به عرض است که بعضی از این شبهات مساسی با عرفان عملی ندارد. در عرفان عملی طی طریق را آموختن، گفتن به این که قوا را رام بکنید، اینا اشکال کردن به این که بر مبنای عرفان عملی باید سالک قوا را رام بکند، در حالی که وقتی قوا را رام کرد دیگر فاقد بعضی از قواست، واجد کل نیست. این هم جواب داد. اما دیگر در عرفان عملی سخن از حرکت مستدیر فلک و حرکت مستمر فلک و امثال ذلک نیست، تا این به قسم عملی عرفان عملی ارتباط داشته باشد که از مسائل اونجا به عنوان اصول موضوعه چیزی اینجا ذکر بشود که بر مظهریت انسان کامل اشکال وارد بشود. بعضی از این بحث ها مربوط به قسم عملی است، البته بعضیش مربوط نیست. هازا شروع فی دفع امام اورد علی القسم العملیه من علوم هم، این علوم اهل تحقیق عرفا، علی ترتیب. فبدا یجیب عن الاول منها، و اون شبه اول این است که با اول قائلو به ان اتفاقهم على ان العلوم الحقيقيه والمعارف اليقينيه هو الذي يحصل للانسان وينكشف عليه عند الوصول الى الاطلاق الذاتي بانحلال العقد الامكانيه والانطلاق عن القيود الحيولانيه والانخراط في سلك الملأ الاعلى من العقول المجرده. این ینافی ما ذهب الیه من جامعیت الانسان کما سبق تفصیله در اشکال. گفتن به این که ظهور حق سبحانه در انسان کامل لازم است و ظهورش در مظهر تام آیت حرکت حبی است، و چیزی نمیتواند مظهر تام باشد، نه عالم معنا، نه عالم شهادت، نه عالم عقول، نه عالم مثال، نه عالم طبیعت و عناصر، به استثنای انسان کامل. پس انسان کامل است که میتواند مظهر تام باشد، چون همه خصوصیاتی که در جهان موجود است او به وجود شخصی واجد است. در حالی که وقتی انسان کامل شدن را از اصول عرفان عملی یاد میگیریم، میبینیم راهش این است که انسان همه این قوا را رام بکند و از قید این قوای جزئی منطلق بشود و برسد تا به قله عقل مجرد برسد، نظیر عقول عالیه. وقتی به اونجا رسید میشود انسان کامل. وقتی هم که به اونجا رسید فاقد بسیار از خصوصیاتی است در نشأه طبیعت است و در نشأه مثال. پس تا خیلی از قوا را از دست ندهد انسان کامل نخواهد شد. این اشکال. فبدا یجیب عن الاول منها و هو القائل بان اتفاقهم، یعنی اتفاق اهل تحقیق، الا ان العلوم الحقیقیه و المعارف الیقینیه الا ان العلوم الحقیقیه و المعارف الیقینیه هو الذی یحصل للانسان و یعنی کشفو علیه، چون بر بالا بر او تنزل میکند، تعبیر به یعنی کشفو علیه است. یعنی کشفو علیه عند الوصول الی الاطلاق ذاتی، به وسیله منحل کردن و رها شدن از عقده ها و گره های امکانی و انطلاق از قیود هیولانی و منخرط شدن و منسلک شدن در سلک ملأ اعلا از عقول مجرده. اتفاقشون بر این که علوم حقیقیه و معارف الهیه هو الذی این است، این ینافی ما ذهب و الیه من جامعیت الانسان. اتفاق دارن که انسان تا اینها را از عقد امکان را از دست ندهد انسان کامل نمی شود و می گوین انسان کامل انسان موجود است جامع، اون کمال با این جامعیت سازگار نیست. بیان ذالک، جواب این است که ان المنافات انما تلزم ان لو کان المراد بالاطلاق الذي هو القایف الوصول ها هنا هو الاطلاق الرسمی الاعتباری المقابل للتغییر. مراد از اطلاق اگر اطلاق مفهومی بود، یعنی مجرد شدن از همه قیود، این اشکال وارد بود. و این اطلاق اطلاق سئیس، این اطلاق عبارت اخرای از اون جامعیت است، منتها اون حدود نقصیه را رها می کند، نه جنبه های وجودی چیزی را از دست می دهد. این اطلاق تعبیر دیگری از جامعیت است. اشتراک لفظی اطلاق بین اطلاق سعی و اطلاق مفهومی منشأ این اشکال شده است. این یک مغالطه است که منشأش اشتراک اطلاق بین اطلاق مفهومی و اطلاق سعی است. بیان ذلک ان المنافات انما تلزم ان لو کان المراد بالاطلاق که الذی هو الغایه در وصول است که انسان باید به قله اطلاق برسد، هو الاطلاق الرسمی الاعتباری، یعنی اطلاق مفهومی که مقابل مقید است، در حالی که اینجا اطلاق مطلق و مقید هر دو را زیر پوشش میگیرد. ولی امر لیس کذلک، در حالی که مراد از اطلاق اطلاق رسمی و مفهومی نیست. ولی الغایتو ها هنا انما هو الاطلاق الذاتی الحقیقی الذی که نسبت و تقیید و عدمه الیه علی السواء بشود لا مظهر اون، لا به شرط مقسمی، اطلاق مقسمی است که هر گونه مطلق و مقیدی را زیر پوشش میگیرد. از ذالکه هو شامل لهما، یعنی اون مطلق سعی و مطلق مقسمی و لا بشرط مقسمی است که شامل مطلق و مقید هر دو هست. از هو شامل لهما شمول المطلق لجزئیات المطلق، اون مطلق مفهومی که مقابلش مقید است، اون مقیدی که در مقابل مطلق است، هر دو جزء قیود اون مطلق سعی هست و هر دو جزء مقیدات اون مطلق سعی هن. اون مطلق سعی هر دو را زیر پوشش گرفته است. چون اون هیچ قیدی ندارد، مثل اینکه شما لا به شرط قسمی را با به شرط شی میگویید هر دو از اقسام لا به شرط مقسمی است. اون لا به شرط مقسمی هم به شرط شی را در بر میگیرد، هم به شرط اطلاق را در بر میگیرد. و اذا تقرر معنی الاطلاق على هذا الوجه و ثبت ان غایت الحرکت الایجادیه هو ظهور الحق فی المظهر تام المطلق شامل لجمیع جزئیات المظاهر، معلوم می شود در عرفان عملی هم نیاموختن که شما قوی از قوار از دست بدید، بلکه آموختن همه این قوار را تعدیل و تهذیب کنید، تعدیل کنید نه تعطیل. فلا یلزم ان تکون الادراکات الحسیه والوهمیه والفکریه غیر معتبره لو کان حصول الکمال الحقیقی بالوصول الى مرتبه الاطلاق. اگر کمال به اطلاق است، پس اون مطلق همه اینها را باید دارا باشد به نحو اتم، بل لابد من اعتبارها، وگرنه اطلاق مفهومی خواهد بود، نه اطلاق سعی. پس اونها مربیان هم در عرفان عملی راه حفظ و حراست این قوا را آموختند و یاد میدهند، نه راه ترک این قوا را. بل لابد من اعتبار این ادراکات حسی و وهمی و فکری حتی یتحقق الاطلاق، یعنی اطلاق سعی، و الجامعیت فی الاظهار. در قوس سوء نزول آمده است هر مرحله‌ای که گذشت نسخه‌ای برداشت، مجمع ظهورات شد. در قوس صعود باید شکوفا کند، جامع اظهارات بشود. اگر بخواهد حسی و وهمی و خیالی را در مقام قوس صعود اظهار کند، باید داشته باشد که اظهار کند. بل لابد من اعتبار ادراکات حسی و وهمی و خیالی حتی یتحقق الاطلاق و اطلاق سعی و الجامعیت در مقام اظهار و فعلیت کما تحققت در مقام ظهور و قابلیت. این هم تعینات فعلی را داراست، هم تعینات انفعالی را. و ذالک لأن القوة القدسية لو أخذت العلوم الحقيقية الكلية والمعارف اليقينية را، اگر از کتاب نگیرد، از زبان این آن نگیرد، بلکه از معلم راستین و علم الانسان ما لم یعلم بگیرد، ان مآخذها و معادنها بگیرد، و شرطش هم تجرد از هر قید است تا منزه از هر رجس نشود، شاگرد الرحمن و علم القرآن نخواهد شد. اگر قوه قدسیه در بعد عقل نظری همه علوم را از معلم الهی بگیرد و در بعد عقل عملی سلطه‌ای بر قوا داشته باشد، توان تدبیر و تعدیل داشته باشد، و از طولت هین ازین علا هازه القوا عن الجسمانیت المدرکت للجزئیات به حیث لا تستقل این قوای مدرکه، لا تستقل تلک القوا به نفسها فی شیء من حرکاتها و افعالها بدون استخدام تلک القوت القدسیت ایاها و قهر حال تلک القوا علا وجوب متابعتها و مبایعتها به ضروره، لعتو بره، اون الف زاید است، لعتو بره فی اطلاقها بالمعنی المذکور سائر و انواع ادراکاتها من کلیاتها و جزئیاتها. اگر قوه قدسیه علوم حقیقیه را فراهم بکند، نه اعتباری را، و از معلم راستین دریافت کند نه از دیگران، پس بعد عقل نظری او تکمیل شد، یعنی اون چرا که باید از بالا بگیرد خوب گرفت. اکنون که بخواهد به عالم طبیعت بپردازد و بدن و طبیعت را تدبیر کند، بر قوا اون چنان مسلط باشد که همه این نیروها با او بیعت کنند. وقتی با او بیعت کردن، هرچه را او فهمید اینها مشابه اون را می سازند، نه رهزنی کنند. اگر این چنین بود، وستولت هین ازن بر این قوا، به حیث این که اونها مستقلن بدون استخدام و دستور قوه قدسی کار نکنند و قوه قدسی هم اینها را مقهور کند بر ضرورت تبعیت و ضرورت بیعت، هر آینه لعتبره در اطلاق این قوه، اطلاق بالمعنى المذکور یعنی جامعیت یعنی اطلاق سعی، لعتبره سائر و انواع ادراکات این قوه من کلیاتها اونچه را که فکر می فهمد و جزئیاتها اونچه را که حس و خیال می فهمد، صورن کانت اونچه را که حس و خیال می فهمد، او معانی اونچه را که وهم می فهمد، غائبتن اونچه را که وهم و خیال می فهمد، او حاضرتن اونچه را که حس می فهمد، کما اعتبره تصرفاتها من ترکیبات الواقعت فی تلک المدرکات، همونطوری که ادراکاتشون معتبر است ترکیب و تفسیرشون هم معتبر است، که اگر خدای سبحان توفیق داد به بعد جلسه بعد موکول می شود. والحمد لله رب العالمین.